فارغ الخبرانیت.
تشکر استاد جان، سلام به خودت. امیدوار هستم که برنامه خوب را سپری کرده باشی و شنونده ها را دعوت می کنم که برنامه دری را تا پای با ما بشنوند. ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت امریکا برای افغانستان به مناسبت برگشت شاگردان به مکاتب در این ماه در جهان میگوید که ایالات متحده به حمایت خود از اقامسان آموزش دختران و پسران افغان ادامه میدهد. دان براون معین سفارت امریکا برای افغانستان در اعلامیه خود گفته که ایالات متحده با همه والدین که آموزش را یک ضرورت حیاتی برای آینده فرزندان و کشور خود می‌دانند همدردی دارد. او گفته که در حالی که مردان و زنان جوان در همه اکناف جهان برای برگشت به صنوف درسی آمادگی می‌گیرند، 1.4 میلیون دختر در افغانستان از ادامه آموزش محرومند. آقای براون در اعلامیه امروز خود گفته که امریکا از مطالبه برای بازگشایی مکاتب و پنتون‌ها برای دختران افغان هرگز دست بردار نمی شود. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و در وازه های پندون ها را نیز برای زنان و دختران افغان در این 3 سال مسدود کردند. قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. مقامات این سفارت که از سوی دیپلماتان حکومت سابق افغانستان اداره می شود در یک اعلامیه گفتند که فعالیت خود را بر اساس درخواست کشور میزبان سر از روز پنجشنبه متوقف می سازند و تعمیر و اموال سفارت به طور امانت به وزارت خارجه نروژ سپرده خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه گفت که سفارت افغانستان در لندن بعد از آن مسدود خواهد شد که حکومت طالبان فعالیت این سفارت را به اعتبار اعلان کرد. حکومت طالبان در اواخر ماه جولای فعالیت 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان در اروپا را به علت نداشتن تعامل و مراوده با کابل به اعتبار اعلان کرد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. یک مقام امنیتی ایران از تدابیر برای اخراج حدود 2 میلیون مهاجر افغان در 6 ماه آینده از این کشور خبر داده. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، در گفتگوی تلفنی امروز گفت که 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در ایران ندارند تا پایان مارچ 2025 اخراج خواهند شد. سکندر مومنی، وزیر داخله ایران، هم در مصاحبه تلویزیونی دیروز خود در اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در این کشور گفت که افغان ها مردمان با فرهنگند، اما افزود که ایران نمیتواند این تعداد مهاجرین افغان را میزبانی کند. از سوی دیگر ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نشان داده که در حال حاضر 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند که اکثرشان مدارک اقامت قانونی ندارند. اما رسانه های ایرانی گفته که تعداد واقعی مهاجرین افغان از این هم بیشتر است. با امریکا و متحدان اروپایی ایران را به فرستادن راکت های بالستیک به روسیه متهم کردند. انتونی بلینکن امروز در لندن به خبرنگاران گفت که روسیه معموله های این راکت های بالستیک را دریافت کرده و احتمالاً طی هفته های آینده از آنها علیه اوکراین استفاده خواهد کرد. او که برای بازدید رسمی به بریتانیا رفته، در کنفرانس خبری مشترک با دیوید لامی، وزیر خارجه این کشور، گفت که امریکا امروز تحریم های جدید علیه ایران وضع می کند که شامل ایران هر خطوط هوایی ایران نیز خواهد شد. وزیر خارجه امریکا همچنین خبر داده که روسیه مهارت های تکنیکی در اختیار ایران قرار می دهد که شامل مسائل هسته‌ای است. ساعت بعد وزارت خارجه جرمنی اعلام کرد که حکومت های فرانسه، جرمنی و بریتانیا با محکوم کردن شدید انتقال راکت های بالستیک از ایران به روسیه، شرکت ایران هیر را تحریم کرده. در اعلامیه مشترک 3 کشور گفته شده که این اقدام تشدید تنش توسط ایران و روسیه و تهدید مستقیم برای امنیت اروپا است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. قرار است فعالیت سفارت افغانستان در نروژ به زودی متوقف شود. این تصمیم پناهجویان افغان در نروژ را نگران ساخته.
نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستن که مقیم ناروی هستن و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارن که دولت ناروی بتانه کمک برای از اونها کنه.
در این مورد با شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی هم گفتگو کرده ایم.
جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای پذیرفتن و برای طالبای فرصت دادن. جای سوال اصلی هم اینجاست.
در ادامه میشنوید که درگیری در مرز افغانستان و پاکستان باعث بیجا شدن مردم محل شده.
همگی بیجا شده و بی سرپناه شدن. برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارن.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر دفاع اسرائیل در حال از شرایط دستیابی با آتش‌بس در غزه سخن گفته که از کشته شدن ده‌ها فلسطینی در یک حمله هوایی در آنجا گزارش شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق قیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سفارت افغانستان در ناروی گفته که تا دو روز دیگر فعالیت خود را به خواست کشور میزبان متوقف میکند. دو روز پیش از این سفارت افغانستان در بریتانیا نیز از توقف فعالیت های خود در ماه جاری میلادی خبر داد. جزئیات در این گزارش.
پس از اعلام بسته شدن سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در بریتانیا و شهرهای برلین و بن جرمنی، به تازگی سفارت افغانستان در اسلو نروژ نیز اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند. سفارت افغانستان در اسلو دوشنبه شب با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که به درخواست کشور میزبان قرار است تا 12 ماه جاری سپتامبر سفارت افغانستان بسته شود و تمام اموال منقول و غیر منقول و ساختمان سفارت تا زمان شکلگیری حکومت مشروع و بر اساس اراده مردم به عنوان امانت به وزارت امور خارجه ناروی سپرده شود. یوسف غفورزئی سفیر افغانستان در ناروی در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ناوقت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در جریان 4.5 ماموریت خود علاوه بر تلاش های مختلف سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به افغان های مقیم ناروی، آیسلند و دنمارک خدمات کنسولی ارائه کرده است که اکنون این خدمات نیز متوقف خواهد شد. پس از نشر اعلامیه بسته شدن سفارت افغانستان در اسلو نروژ، افغان‌ها در این مورد نظرات متفاوتی دارند. سیمانوری، یک شهروند افغان در اسلو، میگوید که در مورد چگونگی پیشبرد کارهای کنسولی افغان‌های ساکن در این کشور نگران است.
اکثر نگرانی‌های ما که قبلا هم در کشور نروژ و در دولت نروژ منعکس شده بود، بیشتر روی که با بسته شدن سفارت ها احتمال این که برگشت اجباری مهاجرین نداشته باشیم تعلیق باید پیدا بکنه و از یک طرف دیگه هم پرونده های پناهندگی باید ارزیابی مجدد شود و از پناهجویان آسیب پذیر مخصوصا خانم ها و اقلیت های قومی و مذهبی حمایت بیشتری شود. نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم ناروی هستند و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت ناروی بتانه کمک برای از اونها کنه.
مینا رفیق، یک افغان در ناروی، بسته شدن سفارت را به جای تعامل با طالبان ترجیح می دهد و می گوید که این اقدام مسئولیت امور کنسولی و اسناد افغانها را به دولت ناروی منتقل می کند.
ما یک دولت شناخته شده نداریم، یعنی در این 3 هم که سفارت افغانستان در ناروی باز بود اینا به کی رپورت می دادن؟ چندین جاهایی که استیج به نفع طالبان استفاده شد، از او که بهتر بود که سفارت بسته باشه. به نظرم هنوز هم بر مهاجرین بهتر است. حال بهتر است که حداقل خود ناروی امو مسئولین جاهایی که از اونا travel document میتن، یک پاسپورت فکر میکنم آبی است که تقسیم میکنه.
این 3 سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته میشود. یک منبع سفارت افغانستان در بریتانیا روز یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که قرار است تا 27 ماه جاری میلادی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند و سفارت را به وزارت امور خارجه بریتانیا تحویل دهند. پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن ایالات متحده آمریکا بسته شده بود. بر اساس گزارش‌ها وزارت امور خارجه جرمنی هفته گذشته تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار دانستن فعالیت‌های سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. این اقدامات پس از آن آغاز شد که در آخر ماه جاری جولای سال جاری وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که از این پس اسنادی که توسط برخی از سفارت‌های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا صادر می‌شوند، برای آنها قابل اعتبار نیست. بر اساس ادعای طالبان، دلیل اصلی این فیصله عدم هماهنگی با حکومت طالبان، نبود تعامل و فساد عنوان شده است. اما نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا و شورای هماهنگی ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در اعلامیه‌ای که به تاریخ 29 آگوست منتشر شد، این اقدامات طالبان را محکوم کرده و گفته بود که این درخواست طالبان نشان می‌دهند که رفتار سختگیرانه آنها در قبال حقوق بشر، حکومتداری و روابط بین الملل است.
شنیدید که پس از اعلام سفارت افغانستان در لندن، سفارت افغانستان در ناروی هم اعلام کرد که به زودی مسدود میشه، البته تا دو روز دیگر. در این مورد با شکریه بارگزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان که غیر انتخابی است و تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت هم شناخته نشده، پس چرا کشورهای اروپایی به خواست طالبان پاسخ مثبت داده و سفارت ها و کنسولگری ها را در برخی کشورها مسدود میکنند؟ او برایم گفت
کشورهای اروپایی به اساس یک نوع تعامل سیاسی با طالبان و به اساس وعده‌ای که اینا در قطر در دوحه برای طالبان داده بود و نوعی از توافق پنهان صورت گرفته بود، به این نتیجه دست یافتند بدون از اینکه موازین بین‌المللی را رعایت کنند. من فکر میکنم لاک و مار کردن سفارتخانه ها هم که جز قلمرو کشور حساب میشه، این خودش هم در نفس خود مشکلات خود و وجود میاره و همچنانه که در بسا موارد این کار از لحاظ روابط دیپلماتیک کار بسیار منصفانه و مناسب و درست به حال مردم افغانستان نبوده.
آیا اقدام مسدود کردن سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی مثل ناروی یا پیش از او در بریتانیا، ای خودش در چانه‌زنی ها به طالبان دست بالا نمیته؟
در حقیقت بعد از زمانی که طالبان اسناد سفارت افغانستان که از بیرون از افغانستان اجرا میشد و اینا را باطل اعلان کرد، به شمول استیکرهایی که برای تمدید پاسپورت ها به کار برده شده بود و سایر قرائز و سایر موارد، نوعی از باز کردن باب بالا بودن دست خدا در مسائل سیاسی بین‌المللی نشان داد. اما جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتن و برای طالبای فرصت دادن. جای سوال اصلی هم اینجاست، زیرا حتی اقل اگر کابل ای اسناد قبول نمی کرد، کشورهای دیگه که نمایندگی های سیاسی افغانستان درش فعالیت دارد براحتی می پذیرفتن و این مانعی از این نمی بود که سفارتخانه باید بسته می شود.
خانم بارگزی، تمکین به مطالبات طالبان از سوی کشورهای اروپایی چی پیام را در حقیقت می تونه برسانه؟
ناروی اول هم جزء کشورهایی بوده که در پروسه دوحه حمایت بی‌دریغ خود در کنار آمریکا داشته و سند موافقتنامه دوحه از جانب گفته میشه که تا حد زیاد نروژی ها در او انوالف بودن و ترتیب دادن. بریتانیا هم فراموش نکنیم که از جمله کشورهایی است که خواهی نخواهی روابط خود با کشورهای مشترک و منافع من جمله پاکستان نمیخواه به بهای افغانستان خراب کنه و باور من شاید این باعث شده که بریتانیا هم با همچو عمل کرد و روی کرد واگذاری گرفتن سفارت و مسدود ماندنش دست پا کرده باشه. در ضمنش ارتباط میگیره و نوع عمل کرده نمایندگی های سیاسی و اونهایی که در رأس از این قرار داشتن. متاسفانه من فکر میکنم تا اندازه زیاد تمکین نمودن خود سفرهای ما هم و کتمان حقایق هم جزء از این معضل به حساب میره.
تأثیر اقدام بر زندگی صدها هزار افغان که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن چی خود بود؟
نهایی همچو تعاملات سیاسی غیر اصولی را بدون شک مردم افغانستان میپردازن. از انهازی که من بر اسناد از اونا در کشورهای که زندگی میکنن مورد تایید قرار نمیگیره، حتی در سال جنازه ها هم با مشکل مواجه میشه. در ضمن تعیین هویت افغانی هم جزی از مشکلات هست. همچنان ترتیب اسناد حقوقی که متاسفانه دیگر نمایندگی های ما نمیتونه به او بپردازه.
شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی از منابع محلی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست میگویند که درگیری ها هنوز هم میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان ادامه دارد. آنها امروز برای رادیو آزادی گفتند که درگیری ها به صورت وقفه‌ای انجام میشه که در نتیجه آن شمار زیاد از مردم مجبور به ترک خانه هایشون شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست مدعی اند که درگیری ها میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی ناوقت روز دوشنبه پایان یافته، اما برخی باشنده های زازی میدان ادعا میکنند که درگیری ها برای سه شنبه هم ادامه داشته است. یک باشنده ولسوالی زازی میدان خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
سر تر ناوقت پوری دزی روانه و دوارو طرفون
صبح تا ناوقت ها شلیک ها میان هر دو طرف جریان داشت و حالا حالت خوب شده است، جنگ متوقف شده است، اما بازم ترس باشنده های محل از جنگ زیاد است. در ساحه پالوس و سیتیون در قریه تمام خانه ها تخلیه شده است.
طاهر محمد باشنده دیگر زازی میدان میگوید که در نتیجه این درگیری ها بیشتر مردم مجبور شدن خانه هایشان را ترک کند و تعداد هم در این ولسوالی با کمبود مواد خوراکی روبرو شدن.
خلق بیزایسی دی سرپناه دی دلتا
همگی بیجا شده و بی سرپناه شدن، برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارند. این شش روز می شود که آنها مناطقشان به شمول مرکز ولسوالی زازی میدان را رها کردند. در بینشان مسافران، زنان و مریضان هستند که سرپناه ندارند.
تصاویر و ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده همچنان نشان میدهند که شمار خانه های مردم مورد اصابت سلاح ثقیل قرار گرفته و قسمت تخریب شدند. برخی باشنده های محل گفتند که درگیری ها به شکل وقفه ادامه دارد، اما مقام های محلی طالبان در ولایت خوست ادعا میکنند که درگیری ناوقت روز دوشنبه متوقف شده و نیروهای مرزی طالبان در حالت آماده باش قرار دارند. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در خوست در زازی میدان ولسوالی اروند پاکستان هیواست.
در خط مرزی با پاکستان در مربوطات ولسوالی زازای میدان ولایت خوست فعلا حالات نرمال است، مشکلی وجود ندارد. جنگ شام روز گذشته به پایان رسید، اما نیروهای ما در آنجا در حال آماده باش هستند.
باشنده های محل و سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست در مورد تلفات این درگیری ها جزئیات ندادند، اما روز دوشنبه یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری ها کشته شده و حدود 13 سرباز پاکستانی مورد هدف مرمی آوان قرار گرفتند. بخش مشال رادیو آزادی با نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته شده است. این در حال است که از چند روز به این طرف نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پست امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند. گفتنی است که نزدیک به یک ماه قبل نیز نیروهای سرحدی حکومت طالبان و سربازان پاکستان در تورخم درگیر شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش داده بود که نظامیان طالبان در حال کار روی توسعه یک پست امنیتی در منطقه بوکلین پرمت در نزدیکی خط دیورن بودند که نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته تا از عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در نوار غزه خبر می‌دهند، وزیر دفاع اسرائیل گفته که هنوز هم شرایط برای دستیابی به یک آتش بس مهیا است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مقامات فلسطینی می‌گویند در حمله هوایی اوایل امروز اسرائیل بر یک اردوگاه مزدحم بی‌جا شدگان داخلی در جنوب نوار غزه حداقل 40 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات فلسطینی گزارش می‌دهد که خیمه‌های آوارگان آتش گرفت و عده‌هاتن زیر خاک شدند. اما اسرائیل میگوید جنگجویان مهم گروه حماس هدف قرار گرفت، ولی این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود این ادعای اسرائیل را تکذیب می کند. اداره دفاع ملکی در نوار غزه که زیر حاکمیت و رهبری حماس فعالیت می کند می گوید که 40 جسد را در منطقه مواسی که زون بشری اعلان شده دریافت کرده و تعداد هنوز هم ناپدیدند و تلاش های جستجو ادامه دارد. اما اسرائیل این ارقام را رد می کند. اردوی اسرائیل گفت جنگجویان حماس را که به اردوگاه بیجا شدگان داخلی رخنه کرده بودند و در یک مرکز قماندانی و اداره عملیات فعال بودند هدف قرار داده است. نظامیان اسرائیلی افزودند که برای اجتناب از تلفات ملکی از کشف هوایی مهمات دقیق و وسایل دیگر استفاده شد. اما کارمندان صحی و باشندگان اردوگاه مواسی می گویند که حمله توسط 5 یا 6 راکت یا بم صورت گرفت. در این حال یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل میگوید که دستیابی به آتش بس موقت با گروه حماس هنوز هم امکان پذیر است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند گالاند متعهد آتش بس دائمی که تقاضای حماس است نشد، اما گفت که شرایط دستیابی به یک توافق آتش بس حداقل 6 هفته‌ای که در جریان آن اکثریت گروگانان اسرائیلی رها شوند آماده شده است. وزیر دفاع اسرائیل در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که بعد از پایان مهلت این آتش بس، اسرائیل بار دیگر حق عملیات نظامی در نوار غزه و رسیدن به اهداف خود به شمول از بین بردن حماس را خواهد داشت. جنگ در نوار غزه با حمله 7 اکتبر گذشته گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس و دیگر گروه های فلسطینی در جریان این حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که از 11 ماه به این سو ادامه دارد، به اساس منابع فلسطینی بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستین. همان طور که پیشتر هم گفتم، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته تا از عادی سازی روابط بی قید و شرط با طالبان خودداری کنند. خانم امیری ناوقت دیروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که در سخنرانیش در 57th نشست شورای حقوق بشر به این خواست تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با آغاز 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته که از عادی سازی روابط بدون قید و شرط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری پس از پایان روز نخست این نشست، ناوقت روز دوشنبه 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان باید در رفتارشان تغییرات عمیق ایجاد کنند. او در بخش از سخنرانی اش در 57th نشست شورای حقوق بشر نیز گفت:
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهایشان و پابندی به تعهدات بین المللی افغانستان است.
این در حال است که روز دوشنبه در بخش از 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان بحث شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست با ارائه گزارشش در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته برای پاسخگو قرار دادن طالبان اقدام کنند. بسیاری از کشورها و اشتراک کنندگان با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که محدودیت ها بر زنان را افزایش داده انتقاد کردند. سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان در این نشست گفت که عادی سازی نقض حقوق بشر امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد.
در حالی که من منافی ملی کشورهای شما را درک می کنم، می خواهم به شما بگویم که عادی سازی نقض حقوق بشر و ادامه چنین وضعیتی در افغانستان بر امنیت و صلح جهانی از جمله کشورهای شما و مردمتان تاثیر خواهد گذاشت که نمونه های در اطراف است اگر شما بخواهید ببینید.
حوریا مصدق فعال حقوق زن نیز در این نشست با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورها با طالبان گفت:
ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حال عادی سازی روابط خود با رژیم آپارتاید طالبان هستند. ما باید در تمام تعاملات دیپلماتیک حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم و هر گونه کمکی که به افغانستان ارائه می شود مشروط به احترام و حفاظت از حقوق اساسی بشر باشد، از جمله برابری جنسیتی، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها.
این در حال است که تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یک تعداد از کشورها از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی از کشورهای دیگر نماینده های طالبان را در نمایندگی های سیاسی افغانستان پذیرفتند و شماری از کشورها هم دیپلمات های خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستادند. با آنکه حکومت طالبان در 3 سال گذشته به خاطر وضع محدودیت ها بر زندگی اجتماعی، سفر، آموزش و پوشش زنان و سایر موارد به نقض گسترده حقوق بشر سوی سازمان ها و کشورها متهم شده، اما همواره تاکید می کند که حقوق بشر و زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تامین است. پیش از این برخی از زنان و فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند تا جامعه جهانی و کشورها بر طالبان فشار بیاورند تا آنها محدودیت‌ها بر زنان را بردارند. سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده که تنها شرط تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان و پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مجله خبری آذر با این گزارش به پایان میرسانم که دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که نزدیک به 1/3 سه خانواده ها در افغانستان سرپناه مناسب برای زندگی کردن ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان های مختلف بین المللی روزانه گزارش های در پیوان به بلند بودن سطح بیکاری و فقر ارائه می کنند، به تازگی دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که در افغانستان نزدیک به 1/3 سه خانواده ها سرپناه مناسب برای زندگی کردن ندارند. اوچا روز دوشنبه 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشت که تا حال از بودجه درخواست شده تنها 14.6 میلیون دلار به دست آمده است، در حالی که برای حل این بحران امسال بعد 227 میلیون دلار نیاز است. این اداره همچنان اعلام کرده است که 10.7 میلیون تن به سرپناه عاجل نیاز دارند. پیش از این اوچا گزارش داده بود که نیمی از شهروندان افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. اوچا همچنان گفته است که 80% خانواده ها در شرایط زندگی می کنند که هر عضو خانواده کمتر از 1 دلار عاید دارد. این در حال است که باشنده های ولایت های مختلف افغانستان که برخشان به دلیل سیلاب های اخیر دیگر تغییرات اقلیمی و مهاجرت ها به سرپناه شدند، می گویند هنوز هم برایشان سرپناه تهیه نشده و در شرایط دشوار زندگی می کنند. جان محمد اکمل که اخیراً از پاکستان برگشته است و در ولایت ننگرهار زندگی می کند، او در صحبت به رادیو آزادی خواهان کمک از نهادهای مسئول شده گفت:
شما می شود که به افغانستان برگشتیم. اینجا نه خانه است، نه زمین، نه پل و پلوان و نه کار روزگار.
شیر محمد باشنده منطقه لقایی بغلان مرکزی نیز از مشکل به سرپناهی گفت:
20 تا 30 خانواده بود که قبلا در خانه های کرایی زندگی می کردند که به اثر سیلاب ها خانه هایشان از بین رفت، حالا در زیر خیمه ها شب روز سخت را سپری میکنند.
این بانو که نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، از ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی در مورد مشکلات به سرپناهشان چنین گفت:
بلا مگت خویندی،
ما 8 خواهر هستیم، سرپناه نداریم، گاه در یک خانه میگردیم گاه در دیگه خانه، واسه ما نمیشود، برادرم کوچک است و در جگر ما هم دان است.
این در حال است که در ماهای اخیر افغانستان با شمول سیلاب های ویرانگر با مشکلات زیادی روبرو بوده که